بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد. تا اینجا چهار دلیل اقامه کردیم بر وجوب استقبال قبله فی جمیع الصلوات، سواء كانت فريضة أو نافلة. از این چهار تا بعضیش قبول نکردیم، بعضیش قبول کردیم. آنچه که مورد قبول بود عمدش جمله ای بود که در صحیحه زراره وارد شده بود: لا صلاة الا الی القبله. خب دنبالی هم داشت که اون دنبالا منافاتی هم نداشته، مثل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهور، که هر وقت از این سیاق چیزی بشنویم لا شک در این که اون را در رابطه با یه نماز خاصی تلقی نمی کنیم، بلکه راجع به طبیعت الصلاة فی ای صنف و ای حصته. یکی دیگه چه بود؟ دلیل دیگری هم که باز قبولش کردیم، قاعده تبعیت النوافل للفرائض، تبعیت نوافل از فرائض. این هر چیزی که عرض می شود احکامی که ثابت در واجبات، چون محل ابتلا واجبات بودن لذاهی درباره اونها سوال کردن، اما دیگه در رابطه با مستحبات تفاصیل ذکر نشده، اعتمادن على الحاقها بالواجبات. مثلا فرض فرمایید هی سوال شده راجع به روزه ماه رمضان و مثلا چیزایی که درش دخیلن و اعتبار دارن، اما دیگه مثلا فرض کن روز اول ماه رجب هم روز مستحبه، هیچ تصور نشده که این یه احکام جداگانه ای داره. روز اول شعبان مثلا روزش مستحبه، فلان بهمان و از این قبیل، اعتماد شده است بر این که دیگه اون چیزایی که گفته شد واجب بودن و مستحب بودن دخالتی نداره، اینها ویژگی ها و خصوصیات طبیعت العمل دیگه، چه واجب باشد. البته یه سری جاهایی ممکنه یه احکام خاصه مستحبات یا واجبات داشته باشن که اونا ذکر میشن، و اگر ذکر نشدند قاعده تبعیت نافله است از فریضه، چه در نماز چه در روزه چه در حالا حج مستحب با حج واجب. حال موارد خاصی که ذکر شده خب نؤمن بها، اما هر جا ذکر نشد دیگه طبیعت عمل یکیه، همون چیزایی که در حج واجب است در حج مستحب هم هست، الا ما خرج به دلیل. پس اینم یکی. حالا اجزا، شرایط، قواطع، مبتلات، موانع، ارز کنم اینها، و کل ما یکون دخیلا اثباتا و نفیا سلما و ایجابا مثل همه، الا ما خرج به دلیل، که دلیل خاص آمده باشه مثلا برای مستحباتی خصوصیاتی ذکر بکنه یا برای واجباتی خصوصیاتی ذکر بکنه که اونان دیگه جدا هستن. الخامس، حالا این دلیل پنجم که میخوایم یعنی به نظر به این که چهار تا دلیل خوندیم که دو تاش قبول نکردیم دو تاش قبول کردیم، حالا دلیل پنجمی، دلیل پنجمی رو میخوانیم، ولی خب این هم چیز نیست، دلیل معتمدی و معتبری نیست، و اون استدلال به آیه شریف است: و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، در هر کجا هستید رو به سمت مسجد الحرام بیستید، یعنی کعبه داخل مسجد الحرام. به حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. اومدن گفتن که در این آیه دیگه ذکر نشده که نماز واجب یا نماز مستحب، و چون ذکر نشده خب یه اطلاقی داره، یعنی دیگه فی جمیع الحالات. لیکن ما میدونیم در غیر حالت نماز خب استقبال قبله معتبر نیست، لازم نیست. پس این آیه دیگه اونا خارجه، باقی موند نمازها، نماز واجب میگیره، نماز مستحب هم میگیره. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر. و این هم خب نه، این استدلال درست نیست. برای چه؟ برای اینکه اصلا این آیه خواهی تیکه ای از آیه، کل آیه رو که ملاحظه کنیم خیلی واضحه که در مقام بیان اصل قبله است، که قبله کجاست. اما ناظر به این که حالا اتجاه نحو القبله، رو به قبله ایستادن در چه چیزی لازمه، اصلا در مقام بیان نیست. در مقام بیان اصل این مطلب است که قبله شما از بیت المقدس تبدیل شد به مکه و مسجد الحرام در مکه، فقط مقام بیان اینه. عرض کنم به خدمت باسات شما آیه شریف اینه: قد نعوذ بالله من الشیطان، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها. خوب زخم زمانهایی زده بودند و ملامت هایی کرده بودن این اهل کتاب که پیغمبر هیچ استقلالی در دینش نیست و در قبلش هم تبعیت میکنه از ما و از خودش چیزی نداره. این پیغمبر هم ناراحت بود و منتظر وحی الهی که این آیه نازل شد. فلنولینک قبلتن ترضاها، ما ترا به سمتی میکنیم، به سمت قبله ای که اون را دوست داشته باشی. تولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس صورت خود را محاذی بگردان با مسجد الحرام. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، در هر کجا باشید، چه مدینه، چه طائف، نمیدونم چه عراق، چه ایران، و هر کجا که باشید دیگه به سمت مسجد الحرام. یعنی طور نیست که مسجد الحرام قبله یه عده‌ای باشه، یه عده‌ای دیگه که در جای دیگه هستن مثلا قبلهشون مسجد الاقصا باشه، نه نه، دیگه برای و حیث ما کنتم در هر کجا هستید، یعنی برای همه تون، همه مسلمین در هر کجای عالم که هستند، برای همه شون قبله معین شد، مسجد الحرام. نه که حالا این مام راجع به اینه که بعد تصور نکنن که برای بعضی حالا این، برای بعضی اون، نه، بعضی بعضی نیست، برای همه دیگه مسجد الحرامه. بله از جد اطلاق داره، اما هیچ ارتباطی نداره حالا در چه عملی، نه اصلا ناظر به حال در نماز، در کار دیگه است، ناظر به این جهت نیست. پس بنابراین اطلاقی نداره. چقدر این ما خب اصل مطلب که درسته، ما این که اصل مطلبی نمیدونم، اصل مطلب ثابته که بالاخره در نماز، در بعضی از نمازها استقبال، در حال محتضر احتضارم باید رو به قبله باشه، میت اگه دفن میکنندم باید رو قبله باشه. خب اینا از خارج ثابته، ای آیه در مقام بیان چیه؟ اصل تعیین تبدیل قبله است از مثلا. حالا اما چه اعمالی، نه اینکه گفتیم اصلا کلا منکر شدیم، سر جاش هست این آیه در مقام بیان، نه از ادله دیگه فهمیدیم که حالا مثلا نماز واجب باید رو به قبله، نماز مستحب باید، مثلا ذبحمون نحرمون باید در قبله باشه. خب اونا از ادله دیگه، پس اصل مطلب رو منکر نیستیم، اما اونا از ادله دیگه است، این آیه نمیخواد بیان بکنه. این آیه در مقام تعیین قبله است. حالا اما در چیزهایی استقبال قبله شرطه، یکی یکی حالا میخواد بیان بکنه، خویش نگفته فبله وجه که شده قبل از جنام، یعنی 24 ساعت اسم نمازی که نبرده، که حالا بگیم اما از واجب یا مستحب، اسم صلاتی در کار نیست. هی بخواهیم اطلاقش بدیریم یه اطلاق بیمعناییه، چون که معنیش این میشه که 24 ساعت شما باید رو به قبله باشی در هر کجا که هستی. آیا حرف غلطیه؟ نه شرع نزول، نه نه این آیه چیز نیست، نه نه دخالتی در تو آیه نیامده. خب دیگه معلومه، عرض میشه بعد به خدمت باسات شما. پس فلنولينك قبلة ترضاها، وقبلتك هي مسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطره، وبتلفون باید بیسید. اما در چه عملی؟ این دیگه ساکته. نماز خب ما از خارج میدانیم ضرورت مسلم اینه که در نماز باید باشه، قدر متیقنش نماز واجبان، نماز مستحب باید بحث بکنیم ببینیم واجبه یا نه. نه ملامت یهود در رابطه با اصل این بوده که قبلشون اینه، راجع به اعمال که کار نداشتن. استلالا یه عجیب غریب پادرم، راجع به اصل قبله است که قبله مسلمین این، حالا در چه اعمالی مربوط نیست. خب برای قبول ای باید در مقام بیان باشه، نیست در مقام بیان. ده ببینه آجم، خب این حرفای من در آوردی به پادر هواست، وقت تلف نکنیم. عرض شود کنم معنای این که در مقام بیان باشه اینه که مثلا فرض فرمایید که الان آمده میه که میخواد بگه که مثلا در چه چیزهایی باید فرض بحث باید در این باشه که بخواد بگه، حالا سوال کرده سوال مثلا ما در چه اعمالی باید رو به قبله بایستیم، او وقت مثلا فرض فرمایید که یه کلی بگه، یه چیزی بگه خون در مقام بیان، چون جواب سوال لازم. اما مقام بیان اینجا اصل تعیین قبله بود، قبله خود یه هویتی داره فی نفسه، حالا چه اعمالی باید رو به سمتون باشه بحث دیگه است. نه این آیه راجع به نماز واجب هم دلالت نداره، اصل قبله است، اصل تعیین قبله در مسجد الحرام. میگم چرا وقت تلف میکنین؟ خود جایز نیست، اشکال داره یه اعمال کار شما. عرض شود خدمت شما. خب این هم راجع به این استدلال احد. بله الجهت است. حالا بحث بعدی در این است که محقق همدانی فرموده که عرض شود به خدمت باسات شما، نه ما دلیل داریم در صدد اقامه دلیل برآمده بر خروج نافله، یعنی صرف در صورتی فرضنا که ما دلیل داشته باشیم، دلیل عامی مطلقی که باید هر نمازی متوجه القبله باشه، عرض کنم به خدمت شما ما خیلی خوب این سر جای خودش، لیکن دلیل آمده و دلالت کرده بر اینکه نافله مطلقا مستثناست، حالا اهم از این که فی حال سیر باشه یا فی حال استقرار البدن باشه. درست. حالا این دو سه تا روایت آورده، دلیل آورده، اینا رو ما بخوانیم ببینیم دلالت دارن. اگر اینها دلالت داشتن قهرن چه میشن؟ مخصص میشن نسبت به او دو تا دلیلی که ما گفتیم. یکی قاعده عامه بود، تبعیت النوافل عن الفرائض، خب این قاعده عمومیه قابل تخصیصه. یکی دیگه هم همین صحیحه زراره بود، لا صلاة الا الى القبله، قولی همین عمومی است که قابل تخصیص. حالا ببینیم این چیزهایی را که محقق همدانی به عنوان مخصص ابدا کرده یا مقیده، های نادرستن. یعنی یکی از اونا صحیحه زراره است، عن ابی جعفر علیه الصلاة والسلام، میگه همین چی نمیپرسید که آدرسش کجاست فلان. باب القبله باب نهم باب نه حدیث سه. عرض شد خدمت شما، انا بی جعفر علیه السلام انه قال له استقبل القبلت بوجهک، استقبل القبلت بوجهک ولا تقلب بوجهک عن القبله فتفسد صلاتک، صورت خودت رو به طرف قبله بگیر و تغییر نده الا نمازت باطل میشه. فان الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. خب استدلالی حضرت آورده، استدلالی ان الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ایشون اومده استناد کرده به این کلمه فلفریزه که دلالت دارد به حسب نظر ایشون بر اینکه خدای تبارک و تعالی دستور توجه نحو القبله را که داده فقط در کجا داده؟ در فریضه. و این مفهوم داره، یعنی دیگه در نافله لازم نیست. خب این استدلال اولیش. خب حالا ولی بهتره جواب این است که ان الله یقول لنبیه فی الفریضه فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث کلبته فی الفریضه. اینا این یقول النبی فی الفریضه فولی وجهک شطر المسجد الحرام، این فی الفریضه برمیگرده به شأن نزول خود آیه. آره این پیغمبر در حال نماز واجب بود که این آیه نازل شد، ولی وجهک شطر المسجد الحرام. این فرفریده راجب شد نزولی آیه است، نه راجب اصل حکمه. استنباطی که محقق حمدانی کرده چیه؟ ان الله یقول النبی فرفریده فولی فلان، این به عنوان شأن نزولی آیه نگرفته، بلکه نه قید از برای خود حکم گرفته، یعنی اصل وجوب استقبال قبله. فرق نگذاشته بین این که بین اصل وجوب استقبال قبله و یا شأن نزول آیه. شأن نزول آیه این اینجا چیزی که فرمود حضرت یقول لنبی فی الفریضه فولی وجهک، یعنی آیه شأن نزولش جایی که نازل شد شاید در مورد نماز واجب بود، نه اینکه این قید باشد از برای وجوب استقبال در صلات. بله اگر این قید وجوب استقبال باشه، یعنی وجوب استقبال، خدا حکم کرده که وجوب استقبال القبله فی الفریضه، بله چیزی میشه دلالت پیدا میکنه دیگه، در نافله وجوب استقبال قبله در نافله نیست. اما این فی الفریضه در رابطه با شأن نزول خود آیه آمده، نه اصل وجوب استقبال قبله. اصل وجوب استقبال قبله یه حکمیه که ادله مختلفه داره، روایات دیگه. اما این آیه بالخصوص شأن نزولش صلات فریضه بوده، ولذا حضرت هم استدلال کرده به این صلات فریضه رو حضرت به عنوان شأن نزول مطرح کرده، ولذا اولش حضرت هیچ اسمی فریضه نبرده. ببینید اولش گفته استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبل فتفسد صلاتک، اسمی از واجب و مستحب نیست، شامل هر دو میشه. اما ان الله یقول لنبی فی الفریضه فولی وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی شأن نزولی آیه در مورد نماز واجب بود. اما این همیشه شأن نزول به عنوان مورده و موردم مخصص نیست. حکم خدا که وجوب استقبال قبله باشه در نماز، این مخصوص فریضه، نمیخواد مخصوص فریضه بگه فمخصوص فریضه است. آیه در مورد فریضه وارد شده. خب البته آیه در مورد فریضه وارد بشه، ما 100 تا دلیل دیگه ادله مختلفه داریم که اصل وجوب استقبال قبله ارتباط با چی؟ حالا 100 تا که گفتیم من باب المبالغه است، حداقل که یه دلیل معتبرم داشته باشیم کافیه. دلیل به قدر کافی ما داریم برای اینکه استقبال قبله در هر نمازی لازمه و معتبره، توجه فرمودید. اما اینکه ان الله یقول للنبی فی الفریضه فولی وجهک شطر، یعنی آیه شأن نزولش مورد نزولش چه بود؟ نماز واجب بود، پیامبر مشغول نماز واجب بود. خب بله، و این مورد نزول آیه رو میگه و مورد نزول هم مخصص حکم نیست. قول ما داریم مثلا زراره میاد از چاه خانه خودش سوال میکنه که ما یه مثلا گوسفندی داشتیم یا گربه ای داشتیم افتاد توی چای خانمون، حالا چقدر بکشیم نزح بکنیم؟ حضرت فرمود 40 دلوه. خب اینا مورد در موارد در روایات شأن نزول در آیات داریم و اینا مخصص حکم نیستن. پس این یقول لنبیه فی الفریضه یقول کذا، یعنی این آیه شریفه که نازل شده، مقصود چیه؟ تعیین شأن نزول آیه است. شأن نزول آیه هم مخصص نیست و علاوه ما ادله دیگه هم داریم، روایات دیگه هم داریم و از خارج دیگه دلیل داریم که مسلمه که حکم اختصاص به فریضه نداره. حالا نماز مستحبی واجب همه رو طرف بیت المقدس میخون، همه نماز رو. خب حالا همین محل بحثه که ما شک داریم الان، چون که ما تاریخی نداریم که بگوی پیغمبر در حال استقرار، اگر ما هم چه دلیلی داشتیم که تیغ توی دست انداز نمی افتادیم، دلیل روشنی هم می داشتیم که حالا هم مثلا نه، ما هم چه دلیل واضحی که شما مایلید داشته باشیم نداریم. اگر ما تاریخ معینی داشتیم، روایاتی داشتیم که پیغمبر نماز مستحبیش را متقید بود که الى القبله بقلی، خب یعنی دیگه پیغمبر خب کلا قبله را عوض، قبله به کلی چی شد؟ عوض شد برای همه احکام. این که مسلم و بدیهیه. یعنی شما احتمال میدید که نمازهای مستحبی را حضرت طرف به مسجد الاقصا میخونده؟ نعوذ بالله. احتمال قبلش که بل قبل نزول آیه خواه همه اعمالش طرف بیت المقدس بود، بعدش هم همه اعمالش ظاهر است. منتها بحث بر سر این است که عرض میشد اصلا نماز مستحبی باید الی القبله باشه یا لازم نیست. آیه قدیبه اینه که ما الان دوچار شبه هستیم که حالا داریم استدلال میکنیم، اقامه دلیل میکنیم که نماز مستحبی فقط در حال سیر چیز به سراچی ساقطه، استقبال ساقطه، ولی در حال استقرار حالا ما میخواییم بگوییم که مشمله، مشروط به توجه الى القبله. خب بله، اونم اشکال دومه که بعدن بحث بعدی عرض کنم به خدمت با ساعت شما. اینجا عرض کنم که یک اشکال دیگه که بر محقق مدانی وارده اینه که این از مقوله مفهوم وصف که ان الله اگر، یعنی یا لقب میشه، لقب باشه میشه وصف هم باشه، فریضه و نافله میشه صفت هم باشن برای نماز دیگه، صلاتی که بله. خب عرض کنم به خدمت با ساعت شما. خب بله، اینی که ما گفتیم این جواب اولی که گفتیم این شأن نزوله، پس اصلا قابل استدلال دیگه نیست هیچ، چون که به عنوان حالا نم دخالت در اصل حکم نداره. ولی در صورتی که بخواهیم ارجاعش بکنیم به چه؟ به حکم. این علا فرض تسلیمه، علا فرضی که ما گفتیم، هر فرضی که ما گفتیم که یک قضیه راجع به شأن نزول باشه، خودی اصلا قابل بحث نیست هیچ. اما به فرض این که ما بپذیریم از محقق همدانی که این فلفریزه ارتباط با شأن نزول نداره، نه راجع به شأن نزول نداشته باشه، ارتباط با اصل حکم وجوب استقبال قبله باشه، خیلی خوب، اون وقت این چه دلالتی داره؟ چه نوع دلالتیه؟ دلالت مفهوم وصفه. یعنی مرجعش به این میشه ان الله اوجب استقبال القبله فل فریضه فل فرائض. پس آیا در نوافل نیست؟ هست. خب از انواع چیه؟ از نوع مفهوم وصفه. استفاده مفهوم در وصف نکردن، گفتن غایتش این است که اینجا در مقام بیان وصف بوده و اثبات حکم کرده در مورد وجود این صفت. استفاده علیت منحصره چون دلالت علی المفهوم، در جلو علیت منحصره، دلالت بر علیت منحصره نداره، مثل مفهوم شرط نیست، از مفهوم شرط علیت منحصره میفهمه، لذا خود به خود مفهوم پیدا میکنه. اما از وصف میگن نه، اثبات حکم بر این وصف شده، اما این که این علت منحصره حکم باشه بحیث ینتفی مع انتفاعه، نه همچه دلالتی نداره. این قد در مقام بیان بوده، ثبوت این حکم را عند هذا الوصف گفته، ولی دیگه کاری نداره که عند انتفاع الوصف آیا حکم هست آیا حکم نیست، نظر به اون نیست، چون دلالت بر علیت منحصره نداره. اینطور در باب مفهوم وصف فرمودن. محقق خویی هر شبه کنه در مباحث الفاظون در بحث مفاهیم یه نحو مفهومی را برای وصف اثبات کردن، اما نه به این معنا این چیزی که مشهور دنبالش هستن، نه یه چیز دیگه است که ربطی به این نداره. حالا چون فرصت نیست بگذاریم برای وقت دیگه انشاءالله، اگر عمری باقی بود بحثمون رسید نه به باحث مفاهیم انشاءالله متعددش خواهیم شد. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس علا تقدیر این که علا تقدیر این که این فل فریزه هم راجع به اصل ثبوت حکم باشه، یعنی وجوب استقبال قبله و مربوط به شأن نزول آیه نباشه، ما میگیم باز دلالتش از نوع مفهوم وصفه و خود محقق همدانی هم مطلقا منکره مفهوم وصفه، دیگران هم منکر مشهور قائل نیستن. و اما بحث بعدی، اون وقت محقق خود اینجوری یه بحث مفصلی هم کردن یه جواب دیگه هم دادن، و لکن خب ما به نظرمون محل اشکال بود، شاید حالا دیگه بخوایم بیانش بکنیم طول میکشه. و آن این است که بحث ما الان راجع به چیه؟ راجع به شرطیت استقبال قبله است در صلات، در صلات نافله، در صلات نافله نماز مستحبی عرض کنم به خدمت، اونم در غیر حال حرکت و اینا، در حال استقرار بدن. این محل بحث ماست. محقق خویی می فرماید که این روایت اصلا ناظر به این بحث نیست، ما در کنار این بحث یه بحث دیگه داریم در مبتلات صلات، در قواطع صلات یه بحث دیگه داریم که فقها مطرح هم کردن به عنوان اینکه آیا التفات، التفات به بدن یا التفات به وجه از قبله جز قواطع صلات هست یا نه، که اونجا گفتن بله از قواطع صلاته. ایشون میفرماید که این روایت ارتباط به بحث ما نداره، چون بحث ما در اصل شرطیت استقبال قبله است به صورت، به بدن و هر کجا در حال نماز، که میخوایم بگوییم که شامل بحث ما در این که در عام از فریضه و نافله. آقای خویی میفرماید این روایت ولو این که این فل فریضه هم قید حکم باشه و حتی مفهومش را هم قبول بکنیم، ناظر به کدوم بحثه؟ ناظر به بحث شرطیت استقبال قبله در صلات نیست، مربوط به بحث قاطعیت انحرافه، انحراف از قبله، التفات از قبله که از قواطع قاطعیتش، او یه بحث دیگه است، روایاتش هم جدان و فقها هم در جای دیگه مطرحش کردن. عرض کنم به خدمت باسات شما این روایت ناظر به اون، پس بنابراین از بحث ما خارجه. این هم یه مطلبی که ایشون فرمودن، لکن انصاف مطلب اینه که نه، ما بالا پایین که میکنیم روایت را میبینیم که ناظر به شرطیت صلات بیشتر ظهور داره، که ناظر باشه به شرطیت استقبال قبله در صلات تا اینکه ناظر باشد به قاطعیت التفات، یعنی انحراف از قبله، عرض شد خدمت و در باب صلات. و آقای خویی نتیجه هم میفرماید، میفرماید ما قبول میکنیم از این روایت که در باب، که فرق است بین نماز واجب و نماز مستحب، در نماز واجب التفات انحراف مبطل، اما در نماز مستحبی انحراف التفات از قبله به صورت، هر چه بعد به خدمت شما، چون قضیه صورت دیگه، ولا تقلب به وجه، که بحث در کل بدن نیست، فقط بحث در صورته. عن القبله فتفسد صلاتك فإن الله يقول لنبيه في الفريضة كذا وكذا. پس بنابراین اینم که به فرض قبول بکنیم که عرض شود این اختصاص، این حکم اختصاص به فریضه داره، اما چه حکمی؟ نه این چیزی که ما داریم بحثش میکنیم، بلکه قضیه قاطعیت، قاطعیت التفات بالوجه عن القبله، این اختصاص به فریضه داره و در نافله مکروهه. خب حالا ما در کجا، حالا اینم ایشون در کجا میتونن بگن، چون که اگر خب فرقش چیه شرطیت که حالا شرط ترک بکنه، اگر ما شرطیت چه در نافله گفتیم، خب هم که روش برگردون خود دیگه شرط از دست داده شده. ها فرق بینه، فرقشون خیلی زیاد که شرطیت استقبال تا که اگر شرطیت شد مثلا یه ذکری خونده در حال التفاتی شرط که از دست داده باید تکرارش کنه، روش به طرف قبله کنه، دوباره او ذکر تکرار بکنه دیگه درست، درست میشه دیگه، چون شرط حاصل شد، شرط حاصل نبود دوباره حاصل شد. اما اگر قاطعیت باشه، قضیه قاطعیت، نه خود آنماش نماز رو باطل میکنه و دیگه قابل جبران هم نیست. پس یه تفاوت بینی بین قضیه شرطیت استقبال قبله و قضیه قاطعیت وجود داره. بله، سو چیزی که ثابت شده میفرماید که بحث ماست و ما ثابتش کردیم اصل شرطیته، اما این روایت ناظر به قاطعیته که میفرماید در نافله اگر فریضه را قبول کردیم مفهوم داشته باشه، فوقش اینه که میگوید در نافله دیگه قاطعیت نیست. مثلا رو به قبله نبود ولی تکرارش کرد اون ذکر را که رو به قبله نبود، یا اون قرائت را، یا آیه رو به قبله نبود، شرط حاصل شد دیگه، با تکرارش اشکالی نداره، اول حاصل نبود بعد حاصل شد، کفایت میکنه. بله خب ما هم عرض کرد، لذا ما هم خواهی نظرتون هست اون نوار رو برگردانیم و عقب همین جواب را داریم از آیه خویی که ما قبول نداریم. روایه این مطلبی که آیه خویی فرموده، روایت صدرن و زیلن ناظر به قاطعیت نیست و ظهور تامی در خود شرطیت داره. بله خب مثل قهقه میگم التفات هم امر وجودیه، میگم التفات هم امر وجودیه. خود دلیلی هم از دو جهت ممکنه، ممکنه از باب فقد شرط باشه این بطلان، ولی ظاهر خود روایت اینه که خود التفات به من یک امر وجودی مبتله. خب بله رو به قبله بودن شرط که هست، نگفتیم نیست. خب بله فرقش اینجاست که اگر صرف فقدان و شرط بود میتوانه جبرانش بکنه با تکرار اون چیز، تکرار مثل تا معنی نه، مثل آدم یه آیه خون بدنش در حال حرکت بود، خب ساک آرام میشه تا معنی نه تحصیل میکنه، آیه رو تکرار میکنه و صحیح. پس اگر صرف فقد شرط باشه قابل جبران، اما اگر قاطعیت شو میشه مثل مثلا همین قهقه و بکای عالی و فلان و اینا که خود وجودشون مبطل صلاتن دیگه، هم قابل جبران نیستن. یعنی میخوان بفرماین که در باب قضیه قبله دو چیز ما داریم، یکی اصل شرطیتش رو در صحت صلات داریم که تمام افعال و اقوال صلاتی باید همراه استقبال قبله باشه، ولی اضافه بر این قاطعیت التفات رو هم داریم، التفات از قبل قاطعیت داره، فلذا مسئله این نیست که فقط فقد شرط بوده که قابل جبران باشه، خودش اصلا قاطع یعنی مبطل صلاته. آره اضافه شده. خب این آیه اینا نه آقایون فرمودن، روایاتش هم در دو جا، یعنی شما وسائل که مراجعه بکنید قضیه قبله را در دو جا ذکر کردن، یکی در شرایط صلات، یکی هم در قواطع صلات. قواطع صلات که قهقه و بکا و نمیدونم حدث و تکلم و این چیزا رو میگن، یکیش هم انحراف عن القبله است. و خواستیم بگیم که تفاوتشون در کجا ظاهر میشه که عرض کردیم. بله 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 روایت، این روایت ببینید، این روایت آی خویی میخواهد بفرماید که این روایت ناظر به بحث قاطعیت نه راجع به شرطیت، دیگه به بحث ما مربوط نیست. بازگون حالا آی حسینی چطور قانع کنید؟ خلاص خب حالا دیگه تا بعد انشاءالله. بعد و درسته فرمان منافات نداره. نه آقای خویی میفرمد فقط راجع به قاطعیته. آره بله بله روایت نه شرط که هست، روایت ناظره به قاطعیته، به قاطعیته و قاطعیت را بر تقدیری که همه مفهوم وصف همه اینا را هم قبول بکنیم ناظره به جهت قاطعیت، اون وقت آقای خویی هم میفرماید که ما خیلی خوب میتونیم بپذیریم که در قاطعیت تفاوت باشه بین فریضه و نافله، که قاطعیت را در فریضه بگوییم اما در نافله نگوییم استنادن به هذه الروایه. ولی غرض این است که آقای خویی میخواد بفرمایید ربطی به محل بحث ما که اصل شرطیت نداره، وقت من توضیح هم دادم که شرطیت تا کجاست افقش، قاطعیت تا کجا، که یه وقت کسی تصور نکنه که قاطعیت همون انتفاع شرط. چرا قاطعه؟ به خاطر اینکه شرط وجود نداشته. نه خیر، اینطور نیست. یه بله سختره و یک ثمرات اضافه ای داره، فلهذا روایاتش حتی در کتب حدیث در دو جا ذکر شده. اون روایاتی که آمده راجع به قاطعیت انحراف در بحث قواطع آمده و این روایاتی راجع به اصل شرطیت آمده در اون ابتداء کتاب صلات در شروط صلات آمده که اول کتاب صلاته. و از این است که آی خوی اینطور فرمودن، لیکن خب حالا اجازه بدید که اصل مذهب از دست نره. بعد اللتی یا ولتی ما چه گفتیم؟ ما میخواییم بگوییم که این که ناظر به جمعی رو به چیز و قضیه قاطر خلاف داره صدر روایت و زیر روایت امرن فمل وجهک خو امره و همچنین اولش استقبل به وجهک القبله خو امره. این چه امریه؟ ما در باب قبله خو امر نفسی نداریم، چه امری داریم؟ امر شرطی داریم، امر غیری داریم. پس بنابراین روایت در مقام بین شرطیته و این ولا تقلب وجهک به چه عنوان؟ به عنوان این که اگر شرط از دستت رفت قهرا نمازت باطل، واجد شرط نبوده، وجوب شرطی. اما نه این که در مقام اصلا بیان شرطیت نباشه در مقام بیان قاطعیت باشه. اینطور که فهمدن به نظر ما خلاف ظاهر روایته. بله 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 خب میگه که اون مفهوم آمده تذیقش کرده، روایت میگم من خود نه تحلیل شده، اون حکم معلل شده. نه اینجا امام عکس کرده، چون تعلیل به چه کرده؟ تعلیل به روایت برای آیه نکرده، تعلیل به آیه کرده برای روایت. همین تعلیل ظهورت، تعلیل همیشه بر ظهور حکم مقدمه، یعنی ظهور علت همیشه اقواس از ظهور حکم معلل. بله طوریه، قرینه و ذل قرینه دیگه، علت به منزله قرینه است. عرض کنم به خدمت شما، خب این هم راجع به این مطلب. پس بنابراین ما استدلال به روایت از چه بابت قبول نداریم؟ از بابت این که یکی این ان الله یقول النبی فی الفریضه شأن نزول ربطی به اصل حکم ندار، یکی دیگه این که مفهوم وصف، مفهوم وصف هم درست نیست. خب عرض شد خدمت باسات شما لا فی حال من. بله استدلال ایده تا دومی بزهنان ها این اولی بود. روایت دومی ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب الجامع للبزنطی صاحب الرضا صلوات الله علیه قال سألته عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلك صلاته. آدرسش عرض شود خدمت شما چیز نداره، مثل اینکه وسائل نقلش نکرد، نه وسائل نقل نکرده، قرب الاسناد باید پیدا بکنیم. قرب الاسناد هر بله نه نه ببخشید، باب سوم از ابواب قواطع صلات ها دیگه، مربوط به ابواب قبله نیست، ابواب قواطع السلام باب سوم حدیث هشت. بله عرض می شود خدمت باسات شما قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، يعني يلتفت عن القبله، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال اذا كانت الفريضه والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وان كانت نافله لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. تكرارش نکنه، چیز خوبی نیست، کراهت داره. بله، اینجا عرض کنم به خدمت باسر این که خیلی واضحه که دیگه مربوط به قاطعیته، که اینجا به صراحت در این روایت در قاطعیت التفات علی القبله امام تفصیل داده بین الفریضت و النافله. نه عمدن عمدن یلتفت فی صلات علی اقتدار احمد نه احمد عام نه چی سهو عمدی توش نیامده عام میشه، شامل عمدم میشه، شامل سهو هم ممکنه بشه. عرض کنم به خدمت باسات شما اختصاصش به سهو اختیار به احتیاج به قرینه داره، خب اختصاص به سهو نداره دیگه، شامل عمدم میشه. بله 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 عرض شود اینجا امام در مقام بیان حکم قاطعیت تفصیل داده بین الفریضته و نافله، در نافله قاطعیت را حضرت رد کرده. خیلی خوب، چون که بحث راجع به قاطعیته لذا عرض کنم به خدمت باسه ارتباطی به بحث ما باز نداره که شرطیت استقبال قبله باشه. بحث سر این دلالت روایت که خیلی واضحه، اما عرض شود خدمت شما که ارتباط داره به قضیه قاطعیت، چون اینجا دیگه فقط سوال از قاطعیته. نه ملتنی بر شرطیت، اما اضافه است از شرطیت، آثارش از شرطیت اضافه، چون که باید حملش بکنیم بر اینکه خود نفس عمل مبتل نیست در نافله، اما نه اینکه یه اعمالی را هم در اون حال انجام داده باشه، ساکت بوده مثلا، ساکت بوده و بعد مثلا که شرط قضیه شرطیت ناظر نباشه، ساکت بوده روش گردوند و نگاهی کرد و برگشت دوباره شروع کرد بخوندن، خب چه میشه؟ از بابت شرطیت مشکلی پیش نیامده، اما میتونه شرطی هم بله، ما هم همین داریم میگیم که شرطیت شامل نافله هم هست ولی قاطعیت نیست. و خواستم بگم که این یعنی چه، تفاوتش اینی که در همون موقع چیزی نمیخونه، ساکته، روش از او برمیکنه، بعد برمیگرده و شروع میکنه بخوندن مثلا. بله اینم. لکن بحث در سند روایت، سند روایت عرض کنم خدمت شما که اینجا البته آقای خویی در این جای بحث تاییدش کرده به اعتبار اینکه ابن ادریس به طور مرسل نقل کرده از جامع بزنطی، میگه جامع بزنطی اصل بزنطی پیشمه و من دارم ازش نقل میکنم، اما دیگه واسطه خودش تا بزنطی قاعده واسطه هستن دیگه، واسطه ای چیزی سندی نیاورده. اون وقت می فرماید با توجه به این که ابن ادریس خیلی سختگیر بوده و عمل نمی کرده به اخبار احال، فقط عملش به اخبار متواتره مقطوع الصدور بوده، از جد معلوم میشه که دیگه ایشون نسبت به اصل کتاب یقین داشته و بعیده که حالا یقینش یقینه مثلا قطع قطع باشه و مثلا بیموردی باشه که برای ما حجت نباشه. ما از قطع ابن ادریس باید قطع پیدا بکنیم، قطع پیدا بکنیم که نتیجتا برای ما هم حجت باشه. بله و انصافا نمیتونه اطمینان آور هست، برای اینکه خیلی دقیق بوده ابن ادریس و به معمولا به روایات حتی که ما معتمر میدانیم اون عمل نمی کرده، خبر واحده صحیحه موثقه را عمل نمی کرده مگر اینکه یقین حاصل بکنه به صدور روایت. سالس ما رواه العیاشی فی تفسیری عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الصلاة فی السفر فی السفینه والمحمل سواء، قال النافلة كلها سواء، تؤمی ایمان اینما توجهت دابتوک الى ان قال قلت فاتوجه نحوها في كل تكبيرتين، يعني اتوجه نحو القبلة في كل تكبيرتين، قال اما النافلة فلا عرش انما تكبر على غير القبلة، ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل. انجام هش دیگه يعني این عمومش که در آخر آمده کل ذلك قبلة للمتنفل، یعنی کسی که نافله میخونه اینما تولوا فثم وجه الله، دلالت واضحی داره که نافله علی الاطلاق نیازی به استقبال قبله نداره. اینما تولوا فثم وجه الله. عرض کنم اینم جوابش هست که روایت تفسیر عیاشی سند نداره، همه روایاتش مرسله و کاتب همه سندها را حذف کرده، گفته اینا چیزهای زائد و بیفایده ایست، حذفشون کرده و همه روایات را از اعتبار انداخته. و صلی الله علی محمد و آله. عرض کنم به خدمت باسات شما، آدرسش هم وسائل ابواب القبله باب 13 حدیث 17.